هر صبحانه با خبر امروز. پرونده های فساد در صنعت نفت و پتروشیمی ایران. شرکت پتروشیمی مهر با 5000 میلیارد تومان ارز صادراتی گم شده در آستانه ورشکستگی. انتقاد کشورهای اروپایی از رویکرد ایران نسبت به مذاکرات اتمی. یک دیپلمات فرانسوی میگوید پس از آخرین پاسخ تهران دیگر مذاکره فعالی وجود نداشته. شتاب مهاجرت پزشکان از ایران، 160 متخصص قلب در یک سال گذشته کشور را ترک کردند. طرح جدید پلیس ایران برای برخورد با زورگیری. قوه قضاییه میگوید آمار سرقت در ایران به 1,400,000 فقره در سال رسیده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 21 شهریور 1401. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پرونده های فساد در صنعت نفت و پتروشیمی ایران همچنان در رسانه‌های کشور خبرساز است. با انتشار اخباری مبنی بر برکناری مدیرعامل شرکت پتروشیمی مهر، بحث پرونده فساد مالی در این شرکت دوباره به رسانه‌ها کشیده شده. پرونده‌ای که یک سویش عدم بازگشت 170 میلیون دلار ارز صادراتی به کشور و سوی دیگرش دریافت حقوق و پاداش نجومی توسط مدیرعامل پیشین مجموعه است. این اولین بار نیست که پرونده‌های فساد در صنعت نفت و پتروشیمی ایران افشا می‌شود. 3.5 سال پیش هم از یک پرونده فساد 100,000 میلیارد تومانی در صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ ایران نام برده شد. بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
وقتی چهارشنبه گذشته ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توییتی نسبت به تغییر مدیریت در شرکت پتروشیمی مهر واکنش نشان داد، ناخودآگاه سرها را به سمت یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های فساد مالی در ایران برگرداند تا این پرسش تکرار شود که سرنوشت 170 میلیون دلار خارج شده از کشور و متهمان این پرونده چه شد. 15 شهریور ماه وقتی رسانه‌ها از برکناری محمد اسلامی مدیرعامل پتروشیمی مهر با دستور قضایی خبر دادند، وبسایت این شرکت اعلام کرد که وضعیت مدیریت شرکت به حالت سابق باز خواهد گشت. به این ترتیب عبدالله مقدم از نزدیکان ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی که مدت کوتاهی مدیرعامل پتروشیمی مهر بود، دوباره مدیریت این مجموعه را به عهده گرفت. آقای مقدم که پیشتر معاونت پشتیبانی مجموعه را به عهده داشت، 17 مرداد سال گذشته جانشین علی حسینی شده بود. پشت این زنجیره عزل و انتصابات هم ما پرونده‌ای با میلیون‌ها دلار فساد مالی و سوء مدیریت در جریان بود. شرکت پتروشیمی مهر که زیر مجموعه هلدینگ عظیم خلیج فارس است، در سال 83 و با مشارکت شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی اتحاد سنگاپور و NPC اینترنشنال تأسیس شد. اتحاد سنگاپور که کنسرسیومی ژاپنی تایلندی بود 60% و شرکت NPC اینترنشنال که شرکتی ایرانی و زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس است 40% سهام پتروشیمی مهر را در اختیار داشتند. سال 97 و با دشوار شدن مراوده با ایران به علت تحریم ها، کنسرسیوم ژاپنی تایلندی که قصد خروج داشت به هلدینگ خلیج فارس پیشنهاد فروش سهام خود را داد. تیم کارشناسی ایرانی که برای ارزیابی انتخاب شده بود رقمی پایین پیشنهاد داد. شریک خارجی نپذیرفت و کمی بعد سهام 60% خود را به شرکت ناپاگ UK لیمیتد فروخت. شرکتی که آدرسش لندن، مالکش ایتالیایی و ساکن امارات متحده عربی بود و فوراً علی حسینی را به عنوان مدیرعامل مجموعه منصوب کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، علی حسینی که هدایت تیم کارشناسی قیمتگذاری اولیه را بر عهده داشت، در بهمن 97 با دستمزدی 26 هزار دلاری مدیرعامل مجموعه شد و بیش از 300 هزار دلار هم پاداش دریافت کرد و همزمان زمینه‌ساز تخلفات گسترده مالی در مجموعه پتروشیمی مهر شد. مهمترین آن عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور طی 2.5 سال. سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور میزان این ارز صادراتی را 170 میلیون دلار معادل بیش از 5000 میلیارد تومان اعلام کرده بود. مبلغی هنگفت که همچنان سرنوشت آن نامعلوم است. بنابر گزارش سازمان بازرسی کشور، شرکت پتروشیمی مهر با مدیریت عاملی آقای حسینی به نمایندگی از سرمایه گذار ایتالیایی بدهی 3000 میلیاردی خود به شرکت‌های پتروشیمی جم و مروارید را هم پرداخت نکرده بود. از سوی دیگر این شرکت در معاملات غیرقانونی سهام بانک شهر با حجم خرید و فروش بیش از 430 میلیارد تومان وارد شده و مالکیت 220 میلیون سهام بانک شهر را خریداری کرده است. این گزارش به نقش این شرکت در نوسانگیری سهام مورد نظر خود نیز اشاره می کند. هرچند پرونده تخلفات شرکت پتروشیمی مهر در سال گذشته به برکناری علی حسینی منجر شد، اما با گذشت یک سال سرنوشت 170 میلیون دلار ارز خارج شده همچنان نامشخص است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار از استانبول. آقای کلانتری، ماجرای تخلف در پتروشیمی مهر پیشتر هم رسانه‌ای شده بود ولی چندان بازتاب پیدا نکرد. چه شده که این پرونده مجدداً مورد توجه قرار گرفته و در ابعاد وسیع‌تری داره بهش پرداخته میشه؟
عرض کنم که این حالا افشاگری که به نوعی در توییتر توسط این نماینده مجلس آقای ابراهیم میرزایی شده، شاید سومیه. جالبتر از همه اینه که ما شاهد یک سلسله افشاگری توسط نمایندگان مجلس اونم در توییتر هستیم، در حالی که اینها هم خود مجلس به اصطلاح قدرت نظارتی داره، دستگاه نظارتی داره مثل دیوان محاسبات و کمیسیون استناد، هم خود نماینده‌های اختیارات نظارتی دارن. من متعجب از اینم که اینها چرا این افشاگریشون آوردن، اونم در توییتر و تایملاین در واقع دارن افشاگری میکنن. اما موضوع پتروشیمی مهر در آبان ماه سال گذشته با یک نامه‌ای که از طرف سازمان بازرسی کل کشور به وزیر نفت، سازمان بورس و برخی نهادهای نظارتی ارسال شده بود، در واقع برد شد، اومدش توی رسانه‌ها، حتی رسانه‌ها به اون پرداختن به این موضوع. در اون موقع گفتن که 170 میلیون دلار پول ارز صادراتی پتروشیمی توسط شریک خارجی که در حال حاضر یک شرکت ایتالیایی بر نگشته. احتمالاً با گذشت این مدت این پول هنوز بر نگشته و شاید به همین علت هم آقای ابراهیم میرزایی نماینده مجلس دوباره اینو اومده مثلا مطرح کرده که در واقع اون نقطه فوکوس و تمرکز رو اون 170 میلیون دلاری که بر نگشته توسط شریک ایتالیایی. شاید به این علت که هنوز برنگشته ایشون اومده رسانه ایش کرده دوباره.
خب در این مدت شما اشاره کردین که از آبان سال گذشته سازمان بازرسی هم ورود کرده بود به این پرونده، اما بعد از افشای این تخلفات خبری در مورد برخورد با متخلفان در این مدت منتشر شد یا نه؟
نه هیچ نشد. ببینید این اتفاق اینجوری بوده کلن. ببینید که پتروشیمی تو دهه 80 یه شریک ژاپنی تایلندی کنسرسیوم داشته، 60% مال اون بوده. تو دهه 90 اون 60% رو میذاره برای فروش و ایرانیش ترغیبی نداره بخره، از اون طرف یک شرکت ایتالیایی اینو میخره. در این روند خرید شرکت ایتالیایی آقای هست به نام آقای علی حسینی که به عنوان کارشناس قیمتگذاری میاد اونجا به اصطلاح به عنوان شرکت میکنه در اون معامله. جالب اینه که بعد این معامله این آقای علی حسینی میزنن از طرف اون به اصطلاح شریک خارجی کنسرسیوم ایتالیایی که اومده بوده شرکت خریده بوده میشه مدیر عامل. یعنی قشنگ معلومه که یه جریان تعارض منافعی بوده. همین آقای علی حسینی بعدم حقوق 26 هزار دلاری میگیره، بعد همین پولی که میره پیگیری نمیکنن برگردن. بیشتر از این خبر میاد که اینها پولهای پول پتروشیمی مهر رو میبرن در مثلا بورس دخالت میکنن، نماد نمیدونم بانک شهر میخورن، بعد اطلاعات محرمانه پتروشیمی که بالاخره این سهامش تو بورس عرضه میشد و میدن به یه سری اقوام خودشون که میگن اصلا نوسانگیری تو بورس هم میکردن اینها. اما برخوردی نشده. این اون به اصطلاح سیاهه حالا چی زد، از اون بر بدهی هم داره دوباره پتروشیمی، 3,000 میلیارد تومان هنوز پول خوراکش رو به پتروشیمی جمع و مروارید هم نداده. یعنی الان به یه نوعی اصلا ورشکسته شده، در حالی که یکی از به اصطلاح پتروشیمی بوده که توی کشور و حتی توی منطقه میگن یکی از بهترین تولید کننده های پلی اتیلن بوده. در
و آقای کلانتری، الان در خبرها اومده که مدیر عامل وقت پتروشیمی مهر آقای اسلامی برکنار شده. در چند وقت اخیر چندین بار اتفاق افتاده این تعویض مدیریت پتروشیمی مهر، دلیل این تعدد تعویض مدیریت رو در این مجموعه در چه میبینید؟
احساس من احساس کنم فکر میکنم اینجوری بوده. به این اتفاق وقتی که اتفاقای اینجوری میفته، یعنی یه فسادی شکل میگیره توی یک کارخونه ای، توی جایی، توی حوزه صنعتی، توی وزارتخونه اینا، حالا توی این پتروشیمی اینجوریه که نهادهای نظارتی میان دخالت میکنن و برای کنترل اوضاع میان یک مدیرایی میزنن که معمولا مدیرایی هستن که خیلی هم مسلط نیستن. همین آقای اسلامی که برداشتن عوض کردن، همون موقع هم که آوردن گفتن ایشون هیچ سابقه نداره توی سند پتروشیمی. چطور کسی که یک روز سابقه نداره توی این حوزه مثلا آوردن گفتن مدیر عامل پتروشیمی به این بزرگی؟ یکی از علتاش اینه که اون دخالت نهادهای نظارتی و حتی در همین خود بحث پتروشیمی مهرم بحث بود که یکی از مثلا کارمندان بخش سوخت و انرژی وزارت اطلاعات رو بردن اونجا بهش پست دادن و که حالا اصلا میگفتن همین علتی که این فساد شکل گرفته این بوده.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. فریدروز کلانتری، روزنامه‌نگار از استانبول. وزارت خارجه ایران بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره مذاکره های احیای برجام را غیر سازنده و تأسف آور توصیف کرد. این موضع جمهوری اسلامی پس از آن بیان شد که ترویکای اروپایی نسبت به صداقت ایران در تلاش برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش تردیدهایی را مطرح کردند. ماه میلادی گذشته اتحادیه اروپا که به عنوان میانجی در این مذاکره ها عمل می کند، پیشنویس نهایی توافق را ارائه کرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
اسرائیل میگوید که برای جلوگیری از احیای برجام همچنان در تلاش است. یائیر لاپید، نخست وزیر اسرائیل، در آخرین تلاش دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن قدرت‌های غربی برای کنار گذاشتن توافق هسته‌ای با ایران، روز یکشنبه عازم آلمان شد. اسرائیل مدت‌هاست که با احیای برجام مخالفت می‌کند. این در حالی است که 3 عضو اروپایی برجام روز شنبه در یک بیانیه مشترک به صداقت ایران در احیای برجام ابراز تردید کردند، موضوعی که نخست وزیر اسرائیل از آن استقبال کرد.
من از فرانسه، بریتانیا و آلمان به دلیل موضع قوی آنها در این زمینه تشکر می کنم. در ماه‌های اخیر گفتگوهای محتاطانه و فشرده‌ای با آنها داشتیم و اطلاعات بروز شده ای را درباره فعالیت‌های ایران در سایت‌های هسته‌ای به آنها ارائه دادیم.
ایران روز شنبه به 3 عضو اروپایی برجام هشدار داده بود. تهران از بریتانیا، آلمان و فرانسه خواسته که به جای آنچه تخریب روند دیپلماتیک دانست، نقش فعالتری را برای حل و فصل اختلافات تهران و واشنگتن ایفا کنند. با این حال یائیر لاپید پیشاپیش سفرش به آلمان در نشست کابینه خود گفت که اسرائیل کارزار دیپلماتیک خود را برای توقف برجام و جلوگیری از لغو تحریم‌ها علیه ایران با موفقیت پیش می‌برد. در روزهای اخیر مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل هم به همین منظور به واشنگتن سفر کردند. ماه گذشته اتحادیه اروپا میانجی مذاکره‌های احیای برجام پیشنویسی را ارائه کرد که آن را نهایی و غیر قابل مذاکره خواند. ایران و آمریکا به نوبت به این متن پاسخ دادند. با این حال واشنگتن روز جمعه گفت که پاسخ تهران یک گام به عقب است.
این یک مجموعه فوق‌العاده پیچیده ای از مسائل است. البته مایه تأسف است که پاسخ ایران ما را به عقب برد و البته قرار نیست به توافقی برسیم که به نفع امنیت ملی آمریکا نباشد. اما این چیزی است که همچنان به دنبال آن هستیم.
همکاری‌های پادمانی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از این موارد مورد اختلاف تهران و واشنگتن است. ایران خواستار بسته شدن پرونده سایت‌های هسته‌ای مشکوک به فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش شده که همچنان در آژانس باز است. آنچه که تهران را نگران کرده در نشست دوره‌ای شورای حکام که قرار است از روز دوشنبه در وین آغاز شود، شرایط را برای ایران دشوارتر کند. در نشست قبلی شورای حکام قطعنامه‌ای را در همین زمینه علیه ایران صادر کرد.
حل و فصل کننده یک بحران تصنعی.
روز شنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اسرائیل بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام را گامی نسنجیده در مسیر اسرائیل و شکست مذاکره های احیای برجام دانست. این تنش‌ها در حالی است که یکی از دیپلمات‌های فرانسوی شرکت کننده در مذاکره‌های هسته‌ای می‌گوید که از زمان آخرین پاسخ ایران به متن نهایی اتحادیه اروپا دیگر مذاکره فعالی وجود نداشته. تهران روز یکشنبه با اشاره به بیانیه اخیر اعضای اروپایی برجام تهدید کرد که در صورت ادامه چنین رویکردی ترویکای اروپایی خود باید مسئولیت نتایج آن را بپذیرد. برخی کارشناسان می‌گویند با کم رنگ شدن امیدها به احیای برجام همه ی طرف ها در حال بررسی گزینه های جایگزین هستند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب دولت آلبانی از حمله سایبری دوباره به یکی از سیستم های مرزی این کشور خبر داده و هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی رو عامل این مسئله دونسته. در بیانیه وزارت کشور این کشور اعلام شده که این حمله از سوی همان منبع مرتبط با ایران صورت گرفته که به تازگی منجر به قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با جمهوری اسلامی شده. گفتگو میکنیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، هدف چه هست از این حملات سایبری پی در پی جمهوری اسلامی به آلبانی؟
خب تنها دلیلی که ممکنه به نحوی از آنها جمهوری اسلامی رو به یک کشور کوچک در بالکان وصل بکنه حضور سازمان مجاهدین انقلاب میتونه باشه در اون کشور، وگرنه جمهوری اسلامی با آلبانی هیچ روابط خاص دیگری نداره که بخواد به اون واسطه حمله بکنه، به این کشور حملات سایبری انجام بده. به نظر میاد که این حملات به نوعی برای ایجاد مزاحمت برای دولت آلبانی سابقه هم داره. پیشتر زمانی که این گروه در عراق بودن، بعد از این که آمریکا به اونجا حمله کرد، در ازای تأمین امنیتشون، قله تأمین امنیتشون، سلاح‌ها رو گرفت، ولی با این حال جمهوری اسلامی حملات موشکی متعدد کرد به اولین پایگاه، یعنی اشرف. بعد اینها رفتن به یک پایگاه دیگر، لیبرتی، اونجا رو هم هدف قرار میداد. برای همین آمریکایی‌ها با هماهنگی دولت آلبانی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب رو مستقر کردن در کشور آلبانی. حالا طبیعتاً جمهوری اسلامی نمیتونه همون کاری که در عراق میکرد رو اینجا انجام بده، یعنی نمیتونه موشک بزنه به یک کشوری در اروپا. بنابراین سعی میکنه که از راههای مثل حمله سایبری همون سیاست رو پی بگیره، یعنی فشار بر دولت میزبان برای اینکه به نحوی از آنها بخواد این افراد رو از اون کشوری که توش هستن اخراج بکنه. حتی در یک مقطعی از زمان میتران روی فرانسه هم چون این فشارهایی رو آورده بودن. من فکر میکنم که تنها دلیل و توجیهی که میتونه داشته باشه جمهوری اسلامی به آلبانی حمله بکنه همین مسئله است.
و تبعات این حملات سایبری چه خواهد بود برای جمهوری اسلامی؟ قوانین بین المللی در این رابطه چه مسائلی رو عنوان کردن؟
ببینید، مسئله حمله سایبری خیلی جدیده، بنابراین اون اسناد بین المللی قدیمی که وجود دارند خیلی توضیح ندادن در این مورد. مثلا مسئله آرتیکل 51 منشور ملل متحد در مورد دفاع مشروع هست، میگوید که اگر کشوری به کشور دیگری حمله مسلحانه کرد، اون کشور میتونه دفاع مشروع بکنه و واکنش نشون بده. حالا همین مسئله دفاع مشروع رو در سالهای اخیر دارن کشورها و اساتید حقوق بین الملل بررسی میکنن. بسیار از کشورها نظر دادن که اگر مسئله حمله سایبری، ضربه‌ای که میزنه به کشور قربانی در حد و اندازه‌ای باشه که یک حمله مسلحانه میزنه، اون وقت میشه از همین آرتیکل دفاع مشروع استفاده کرد. یعنی چه؟ یعنی اینکه برای مثال حمله سایبری بیاد یک نیروگاه اتمی رو منفجر بکنه و این جان افراد زیادی رو بگیره و آسیب بسیار جدی به اون کشور بزنه. بنابراین کشوری که قربانی میشه میتونه عمل متقابل حتی در حوزه نظامی انجام بده. روی اصل این تفسیر که خب خیلی از کشورها هم این تفسیر رو دارن، آلمان سال 2021 این تفسیر رو رسما اعلام کرد و جالبه که جمهوری اسلامی هم سال 2020 همچین تفسیر رو ارائه داد. یعنی گفت اگر کسی به ما حمله سایبری بکنه و این ضربه کاری باشه و متناسب باشه، شبیه باشه با یک حمله مسلحانه، این حق ماست که به آرتیکل 51 ماده 51 منشور ملل متحد استناد بکنیم. حالا این رو در نظر بگیرید، آلبانی عضو ناتو هم هست و اگر چنین برداشتی رو داشته باشه که ضربه‌ای که بهش خورده برابر با یک حمله از سوی یک کشور خارجی، اون وقت میتونه که ماده 5 ناتو یعنی دفاع مشترک رو فعال بکنه. و خب ما دیدیم که ایالات متحده هم اشاره‌ای داشت به این مسئله که آلبانی عضو ناتو است و آمادگی هم برای آرتیکل 5، بررسی آرتیکل 5 اعلام کرد. بنابراین این احتمال و این خطر همیشه وجود داره که حمله سایبری هم در نظر گرفته بشه به عنوان حمله نظامی کشور متخاصم و خب واکنش‌های پیش‌بینی نشده‌ای رو ممکنه کشورها به اون نشون بدن.
بله، بسیار سپاسگزارم ازتون کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. و اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه آغاز می شود. از موضوعات مورد بحث این دوره مجموعه پاسخهای ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مواد رادیواکتیو ردیابی شده در 3 سایت هسته‌ای این کشور خواهد بود. روابط ایران و آژانس از هنگام کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی با تنش‌های همراه بوده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اجلاس شورای حکام روز دوشنبه 21 شهریور جلسه فصلی خودش در پایان تابستان را در وین آغاز می کند. نشستی که یکی از موضوعات مورد بحث آن قطعاً به مانند دوره قبلی برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.
شورای حکام نقش سیاست گذاری، نقش تصمیم گیری در رابطه با اینکه آیا کشورها با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در این رابطه رعایت می‌کنند مفادش رو یا خیر، و در رابطه با بودجه آژانس. شورای حکام هر سال 5 بار اجلاس داره و شورای حکام نقش تصمیم گیرنده داره و خیلی شبیه به شرکت بزرگی که هیئت مدیره داره، و آقای گوسی که مدیر کل هستن ایشون نقش مدیریتی دارن، ایشون مثل مدیر عامل اون شرکت هستن و ایشون نقش تصمیم گیرنده ندارن به اون صورت، و هیئت حکام میتونه گزارشات مدیر کل رو ارسال کنه به شورای امنیت سازمان ملل یا خیر، اون بستگی به خود
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران است که ایران در 4 مکان بدون اطلاع قبلی فعالیت اتمی داشته است. از آنجایی که بازرسان آژانس در این مکان‌ها ذرات رادیواکتیو پیدا کردند. انبار اتمی ترقوزآباد، کارگاه متالورژی اورانیوم شیان لویزان، ورامین و سایت مریوان در شمال شهر آباده در استان فارس. در 5 مارس 2022 تهران با جدول زمانی موافقت کرد که تا ماه جون یعنی خرداد ماه اطلاعات و توضیحاتی را در مورد ذرات مواد رادیواکتیو در مکانهای اعلام نشده به آژانس ارائه دهد. ایران پاسخ داد، اما آنطور که آژانس میگوید از ارائه توضیحات فنی خودداری کرده و اسرائیل و آمریکا و گروه‌های مخالف سیاسی را متهم کرده که اطلاعات غلط به آژانس دادن.
در آخرین گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام 4 سایت ذکر شد. یک سایت سایتی بوده که در سال 2003 و بعد از اون که آژانس یک دیسک اورانیوم فلزی غنی نشده بود، فلز اورانیوم که طبیعتاً این فلز اورانیوم برای سلاح‌های هسته‌ای به کار می‌ره، آژانس پس از رجوع به اون سایت در این 3 سال گذشته دیگه خبری از اون دیسک نیست، از اون دیسک اورانیوم، و این سوالش اینه که کجا رفته؟ اگر اونجا نیست پس کجاست؟ چه کردی کنه. این یک سایته که سایت لویزانشیان بوده به ازوانجه کنم.
نارضایتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سرانجام باعث شد که در دوره قبلی اجلاس شورای حکام اعضای این شورا قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کنند. قطعنامه‌ای که البته منجر به ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل نشد و بیشتر در آن به ایران تذکر داده شده که به خواسته های آژانس تا برگزاری دوره بعدی اجلاس شورای حکام جواب دهد. ایران در هفته‌های گذشته همچنان از پاسخگویی به سوالات آژانس امتناع کرده و برای بسته شدن پرونده مکان‌های اعلام نشده آلوده به مواد رادیواکتیو خواسته که این پرونده به عنوان جزئی از توافق احیای برجام بسته شود. خواسته‌ای که رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی اتمی شدیداً با آن مخالفت کرده و محقق شدن آن را تضعیف استقلال این نهاد توصیف کرده. آقای گروسی مخالفت را در آخرین گزارش آژانس که هفته پیش منتشر شد نشان داده.
حیطه وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب NPT هست. حیطه وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب برجام و به خصوص در چارچوب قطعنامه شماره 2231 سازمان ملل که برجام رو به تایید رسوند. در رابطه با NPT خیلی واضحه. NPT بند سومش میگه کلیه کشورهایی که عضو NPT هستن موظف با آژانس یک توافقنامه امضا کنن در رابطه با بازرسی و نظارت از مراکز هسته‌ایشون، مواد هسته‌ایشون، فعالیت‌های هسته‌ایشون، و اون رو اسمش هم گذاشتن توافقنامه پادمان هسته‌ای. و آژانس در چارچوب NPT و اون توافقنامه میتونه از مراکزی که این کشورها اعلان کردن رسما بره بازدید کنه، نظارت کنه، گزارش بده به شورای حکام، و این کار رو هر سال میکنه. در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت، شورای امنیت در بند سومش از رئیس سازمان انرژی اتمی درخواست کرده که از مراکز هسته ایران بازرسی کنه، مبنی بر این که مطلع بشه آیا تعهدات هسته ایران در چارچوب برجام اجرا میشه یا نه. آژانس این کار رو میکرد خب طبیعتا، ولی آژانس در چارچوب برجام و قطعنامه 2231 سازمان ملل حق نداره که بگه ایران نقض برجام میکنه. خیلی جالبه و میتونه گزارش بده که ایران بیش از 3.67% داره اورانیوم غنی‌سازی میکنه، بیش از 300 کیلویی که قرار بوده ذخیره داشته باشه داره بیشتر از اون داره. این قابل قبول نیست. نمیگه قابل قبول نیست، فقط میگه بیش از 300 کیلو قرار داره. خیلی نکته خیلی مهمیه و به همین جهت آژانس میتونه ایران رو توبیخ کنه، قطعنامه صادر کنه، منظور اون شورای حکامه، و در رابطه با عدم همکاری در چارچوب NPT، نه عدم همکاری در چارچوب بعدی.
پس از خروج آمریکا از توافق برجام در سال 2018، در زمان دولت دونالد ترامپ، تهران تعهدات برجامی خود را گام به گام کاهش داد.
ایران مجدداً پروتکل الحاقی رو به اجرا گذاشت و نتیجه‌اش این بود که آژانس نمونه برداری کرد از سایت هایی که ایران اصلا اطلاع نداده بود، و آژانس دید تو این سایت هایی که قبلا ایران اطلاع نداده این مواد رادیواکتیو اونجا هست. و یعنی در حقیقت این پروتکل الحاقی بود که اجازه داد با آژانس این کارو بکنه.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به همسو بودن روسیه و چین با ایران، در صورت ارجاع پرونده اتمی این کشور به شورای امنیت، این دو کشور به دلیل داشتن حق وتو می توانند از صدور هر گونه قطعنامه علیه ایران در این سازمان جلوگیری کنند. برخی تحلیلگران هم معتقدند صدور قطعنامه شدیداللحن از سوی شورای حکام و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت می تواند منجر به فعال شدن مکانیزم ماشه شود.
چنانچه مکانیزم ماشه بخواد فعال بشه، مستلزمه که یکی از اعضای برجام مکانیزم رو فعال شروع کنه. انگلیس و فرانسه، این سه کشور میتونن که مکانیزم ماشه رو حداقل پروسه رو فعال کنن، پروسه رو، و مسئله رو رجوع بدن به کمیسیون مشترک برجام. کمیسیون مشترک برجام 15 روز وقت داره که این مسئله رو بررسی کنه. اگر مسائل حل نشود و کشوری که شکایت کرده نپذیره، این رجوع داده میشه به هیئت وزرای امور خارجه این 5 کشور. چنانچه مسئله اون در اون 15 روز دوم حل نشه، بعد از 30 روز ارجاع میشه به شورای امنیت. اینجاست که شورای امنیت باید قطعنامه‌ای تصویب کنه مبنی بر این که عدم تحریم ها تداوم داشته باشه. اینجاست که یکی از کشورهای فرانسه و انگلیس میتونن بگن خیر، ما نمیپذیریم که این تداوم عدم تحریم ها ادامه پیدا کنه. یه خیلی خود گنگ این جمله البته، و به این معنی که باید تحریم ها برگرده و در این صورت تحریم ها برمیگرده. اینجاست که مکانیزم باشه فعال میشه و بعضی ها میگویند که اتوماتیک بار فعال میشه. بله فعال میشه، مبنی برای این که یکی اعضای برجام این مسئله رو رجوع بده، کمیسیون مشترک برجام و سپس به شورای امنیت. بله
شورای حکام در 2 دهه گذشته بارها علیه ایران قطعنامه صادر کردند، اما لزوما همه این قطعنامه ها باعث ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نشدند. برخی به دلیل همزمانی با گفتگوهای برجام صرفا جنبه تذکر و تهدید داشتند، به خصوص زمانی که به بازگشت ایران به تعهداتش امیدوار بودند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مدیر رصدخانه مهاجرت در ایران از میل گسترده شهروندان به ترک ایران و قرار گرفتن کشور در نقطه پیک مهاجرتی خبر می‌دهد. همزمان رسانه‌های داخلی اعلام کردند که 160 متخصص قلب طی 1 سال گذشته از ایران مهاجرت کردند. طی سال‌های گذشته روند مهاجرت در ایران افزایش پیدا کرده، تا جایی که بنابر آمار رسمی از هر 3 ایرانی 1 نفر خواهان ترک وطن است. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
چرخ هواپیما از زمین کنده می شود، دل آنها از وطن. هزاران ایرانی که هر روز در دل این غول پیکرهای آهنی عطای ایران را بر لقایش می بخشند و جلای وطن می کنند.
دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
مرکز افکارسنجی کیو در ایران می گوید از هر 3 ایرانی 1 تن رفتن را بر ماندن ترجیح می دهد.
زندگی بهتر اینجا نمیشه ساخت، آینده ای نداریم.
یک هدفی شما این جلو داری، میخوای تلاش کنی بهش برسی، ولی وقتی میرسی به اون 1000 قدم ازت فاصله گرفته.
بنا به آمار تمایل به مهاجرت در ایران بیش از 2 برابر میانگین جهانی و حتی بالاتر از میانگین منطقه خاورمیانه است. مهاجرتی که پای هر قشری را میگیرد از فرار مغزها و نخبگان شروع شد و حالا به کوچ کادر درمان رسیده است، از پرستار و بهیار تا متخصص و جراح. بنا به آمار رسانه‌های نوشتاری داخلی در 1 سال گذشته 160 متخصص قلب از ایران رفتند. طی 4 سال اخیر هم 16,000 پزشک عمومی مهاجرت کردند. این در حالی است که بنا به اعلام قبلی وزارت بهداشت، ایران با کمبود حدود 18,000 پزشک عمومی روبروست. اخیراً رصدخانه مهاجرت ایران نیز با انتشار گزارشی اعلام کرده 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. روند روبرشت خروج ایرانیان از کشور پیشتر دلایل سیاسی و حقوق بشری داشت، اما در سالهای اخیر عمده آنها به دلایل اقتصادی، تبعیض و تحریم‌ها پا از وطن می‌برند.
حجم زیادی از المپیادی های این مملکت در فکر فرار هم. فرار، مهاجرت نه. مهاجرت جایی که تو یک چیزی میبینی اون وقت بهتره برات. فرار جایی که فقط میخوای اینجا نباشی.
اما جمهوری اسلامی نه تنها مسئولیت این فرار را نمیپذیرد که گویا برایش اهمیتی هم ندارد.
حسنش این بود فرمایشات شما که یه خورده دلتون خالی شد لااقل.
بنا به آمار 59% دانشجویان و 69% استادان و محققان ایرانی به دلیل مسائل اقتصادی به دنبال مهاجرت از ایران هستند. مدیر رصدخانه مهاجرت از میل گسترده مهاجرت و قرار گرفتن ایران در نقطه پیک مهاجرتی خبر می‌دهد. ایرانیانی که فقط برای به دست آوردن ابتدایی ترین حقوق اجتماعی میخواهند بروند.
انگیزه برای زندگی ما جوانا نداریم. خیلی فشار رومه.
شرایط زندگی رو تو کشورهای دیگه می‌بینیم که خب خیلی بهتره نسبت به ایران، سطح زندگی خیلی بالاتره.
آسایش، آینده،
زندگی بهتر با آرامش، تحصیلات.
به امید اینکه حداقل تلاش می‌کنیم و جوابشو می‌گیریم، خب اونجا رو انتخاب می‌کنیم.
بریم یه کشور دیگه، حداقل می‌تونیم شب می‌خوابیم، صبح بلند شیم اتفاق خاصی نیفتاده.
بر اساس آمار وزارت خارجه جمهوری اسلامی، جمعیت ایرانیان ساکن خارج از کشور 6 میلیون تن برآورد می شود. آنهایی که دار و ندارشان را گذاشتند و ساختن زندگی را از صفر آغاز کردند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب مهاجرت پزشکان گفتگو میکنیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، مهاجرت 16 هزار پزشک عمومی از ایران طی 4 سال و همچنین خروج 160 متخصص قلب در یک سال گذشته از کشور، پیشتر هم بارها صحبت کردیم، صحبت هم شده در مورد مهاجرت پزشکان، ولی ابعادش انگار داره گسترده تر میشه. چه اتفاقی داره میفته در این حوزه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. متاسفانه شرایطی که امروز برای ایران به وجود آوردن شرایطی هست که از لحاظ اجتماعی، فردی، اقتصادی شرایط بسیار وحشتناکی هست که متاسفانه حتی فرزندان مسئولین هم حاضر به موندن نیستن. ولی وقتی صحبت از مهاجرت پزشکان میکنیم، مهاجرت نخبگانی هست که چیزی در حدود 20 سال یا بیشتر صرف تربیت اونها شده، افرادی که هر سال نزدیک به 100 هزار دلار هزینه براشون صرف شده تا اینها برسن به مرحله‌ای که بتونن خدمات ارائه بدن. پس جایگزینی این نیروهایی که در حال مهاجرت هستن به سادگی امکان پذیر نیست و نیاز به سالها و سالها در واقع تربیت و برنامه ریزی داره. همچنان که تازه ما دیدیم امسال تصمیم گرفتن که 3 تا 5 هزار نفر به ظرفیت دانشجویان پزشکی اضافه بکنن. این در حالی هست که ما داریم میبینیم نزدیک به 4 تا 5 هزار نفر در سال دارن مهاجرت میکنن. پس در واقع در سالهای آینده سالهای تاریکی برای پزشکی ایران خواهد بود، نه برای علم پزشکی بلکه برای خدمات پزشکی. تنزل خدمات، کیفیت خدمات پایین خواهد اومد، تنزل خدمات رو ما شاهد خواهیم بود، بی‌دقتی و ماها در انتظار موندن برای دسترسی به خدمات پزشکی و عدم دسترسی به خدمات پزشکی در مناطق دیگه و هر سال بدتر از سالهای دیگه خواهد شد، به دلیل این که عرض کردم این نیروها نیروهایی نیستن که به سادگی بشه جایگزین کرد و این زنگ خطری هست که من نمیدونم کی قرار هست این زنگ خطر برای مسئولین به صدا در بیاد و فکری به حال این وضعیت بکنن، وگرنه در واقع جبران این حتی نیاز به سالها و سالها خواهد بود اگر حتی افراد خوب و متخصص و کارآمدی هم بیان و تصمیم گیر باشن.
آقای دکتر عطاری، به ظرفیت پذیرش دانشگاه ها اشاره کردین، اوضاع ورودی رشته پزشکی به خصوص در مورد متخصصین چگونه است؟ آیا علاوه بر خروج پزشکان از کشور، ورودی به این رشته در دانشگاه ها هم با چالش روبروست؟
بله، همطور که اشاره فرمودید، خب خروجی که هم خروجی مهاجرت پزشکان از کشور به خارج از کشور هست و هم از خود پزشکی به رشته های غیر پزشکی است و پزشکان دارن در رشته های دیگه مشغول به کار هستن. اما ورودی نکته بسیار جالبی رو اشاره فرمودید. متاسفانه الان تمایل به رشته های تخصصی در حال کمتر و کمتر شدن هست. صندلی های تخصصی پزشکی، آموزش پزشکی داره خالی میمونه و متقاضی وجود نداره. اینها همه زنگ خطر هست. متاسفانه حتی ورودی پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی هم بیشتر به خاطر این هست که راهی و پله‌ای برای مهاجرت برای خودشون درست بکنن و درصد بسیاری از اونها در واقع به فکر مهاجرت هستن، حتی در زمانی که برای دانشجوی پزشکی دارن ثبت نام میکنن و وارد دانشگاه میشن. اما رشته‌های تخصصی این وضعیت بسیار نگران کننده تر هست. هم مهاجرت متخصصین به خارج از کشور و هم این که اشاره فرمودید صندلی‌های پزشکی متقاضی نداره. تأثیرات این ما در سال‌های آینده بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهیم دید، به دلیل اینکه باز هم می‌بینیم بیشتر از پیش صندلی‌ها خالی می‌مونه.
آقای دکتر عطاری، دلیلش رو در چه می‌بینید، این کم اقبالی نسبت به گرفتن تخصص در میان پزشکان عمومی؟
خب مهمترینش این هست که با توجه به سرمایه عمر و نیروی انسانی و همچنین سرمایه مالی که برنامه ریزی میکنن افراد، در رشته پزشکی اون برایند رو نداره. نکته دیگه نداشتن امید و آینده تاریکی که در واقع برای همه متصور هست در ایران و این ناامیدی و یأس برای آینده باعث میشه که افراد به فکر مهاجرت بیفتن. از طرفی مسائل اجتماعی و فردی نبودن فضای باز و شاد برای زندگی کردن و مشکلات اقتصادی و معیشتی همه اینها عاملی هست و به علاوه اضافه شدن این که حرمت شکنی پزشکان در رسانه‌های ایران و از طرفی ورود افراد غیر متخصص به رشته پزشکی تصویب پزشکی در واقع سنتی و بها دادن به پزشکی اسلامی که وجود نداره اصلا، همه اینها باعث شده که پزشکان واقعی و کسانی که در این رشته تخصصی فعالیت میکنن در واقع جایی و امیدی برای زندگی در این کشور نداشته باشن و به فکر مهاجرت باشن.
بسیار سپاسگزارم ازتون دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت.
در ایران نیروی انتظامی از آغاز طرح‌های ویژه برای برخورد با مجرمان و مرتکبان جرائم خشن خبر داده. به گفته مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی 210 واحد گشت ویژه از روز یکشنبه 20 شهریور با مجرمان در صحنه برخورد می‌کنند. سال‌هاست که پلیس ایران روش‌های مختلفی را برای ترساندن مجرمان و کاهش جرایم خشن به کار گرفته. روش‌هایی که چندان جواب نداده و بر تعداد جرایم هم افزوده شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
22 مرداد ماه بزرگراه نیایش تهران. زورگیری از خودرویی که در ترافیک مانده. حدود یک ماه گذشته زورگیر دستگیر و محاکمه شده و ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده در پایان دادرسی گفته بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها محاربه است و حکم محاربه هم اعدام. البته هنوز حکم نهایی در مورد این متهم اعلام نشده. زورگیری، خفتگیری و سرقت‌های از این دست در ایران پدیده تازه‌ای نیست. هرچند آخرین آمار از افزایش چشمگیر این جرایم خبر می‌دهد. مرکز آمار ایران می‌گوید بنابر اعلام قوه قضاییه، آمار سرقت در ایران در سال گذشته به 1,400,000 فقره رسیده. آماری که قوه قضاییه 3 سال پیش 200,000 مورد اعلام کرده بود. برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش زورگیری و سرقت را با افزایش فقر و تورم مرتبط می‌دانند. در ماه‌های اخیر آنقدر تعداد این سرقت‌ها زیاد شد که رئیس قوه قضاییه را مجبور کرد تا دستور بدهد هر چه سریع‌تر زورگیرها را شناسایی و دستگیر کنند. حالا مقام‌های انتظامی کشور می‌گویند گشت‌های ویژه‌ای را برای برخورد با زورگیری و خفتگیری روانه خیابان‌های پایتخت کردند.
سازوکاری که براشون تعریف شده، آموزش‌هایی که دیدن، اختیارایی که به اینها داده شده است. در صحنه جرائم خشن رو خنثا کنند. هنجار شکن رو در صحنه ادب کنند.
ادب مجرم در سر صحنه جرم و حتی بعد از دستگیری و محاکمه برای برخی از مال باختگان شاید رضایت بخش باشد. برخی اما معتقدند برخورد خشن و مقطعی با مجرمان ماندگاری چندانی ندارد و دستگاه قضا باید روشی مستمر در پیش بگیرد. ایجاد امنیت پایدار از طریق گشت زنی های مداوم و به موقع پلیس از توصیه های رایج است. توصیه دیگر برخورد یکسان با مجرمان است. در مواردی که فیلم یک زورگیری پخش می شود، پلیس برای تبلیغات معمولا مجرم را سریع‌تر دستگیر می کند و قوه قضاییه هم مجازات شدیدتری در نظر می گیرد. این در حالی است که در موارد دیگر برخی از مال باختگان می گویند در مراجعهشان به نیروی انتظامی گاهن با برخوردی حاکی از بی‌تفاوتی روبرو شدند. خط و نشان کشیدن برای زورگیرها و مجرمان خشن، چرخاندن آنها در خیابانهای شهر و اعدامشان در ملأ عام سالهاست که در ایران اجرا می شود. بسیاری چنین برخوردهایی را ترویج خشونت توسط خود پلیس می دانند. آمارها نشان می دهند چنین روشهایی نتیجه نداده و هر روز بر تعداد مجرمان افزوده می شود. برخی علاج جدی را برطرف کردن بحران‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی در بسترهای جرمخیز جامعه می دانند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بحران کمبود سوخت در لبنان که مشکلات زیادی برای این کشور از جمله در زمینه فعالیت نیروگاه‌های برق ایجاد کرده همچنان ادامه دارد. اکنون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که با دولت لبنان به توافقی برای ارائه سوخت رایگان به این کشور دست یافته. توافقی که در شرایط پرتنش سیاسی در عرصه جهانی و منطقه‌ای و همچنین بحران اقتصادی و معیشتی در ایران حاصل شده است. گزارش ایریا جزایری را ببینیم.
جمهوری اسلامی ایران میگوید قرار است سوخت رایگان در اختیار لبنان قرار دهد. توافقی که برای نخستین بار تهران با دولت لبنان دست یافته و به دنبال اجرای آن است، نه فقط با یک گروه مورد حمایتش برخلاف گذشته. این را مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان پس از دیدار با وزیر انرژی این کشور اعلام کرد.
ان کل هذا جاء بكلمه مبادره طيبه من جانب سما.
این توافق در نتیجه ابتکار عمل آقای حسن نصرالله به دست آمده. پیش از آمدنم به لبنان گفته بود می توانم سوخت رایگان از ایران برای دولت لبنان تامین کنم. ما هم اکنون در حال مذاکره با دولت لبنان هستیم. اراده سیاسی در این زمینه وجود داره. ما بر حال تمرکز داریم و به موضوعات گذشته توجهی نمی کنیم.
موضوعات سابقه انشاءالله کلنا نتفاعل بالخیر.
در پی بحران شدید اقتصادی و معیشتی در لبنان و کمبود سوخت در این کشور، سال گذشته هم حزب الله اعلام کرد که سوخت از ایران وارد می کند. چند محمول سوخت هم از ایران به لبنان ارسال شد اما ادامه پیدا نکرد. تحریم های اعمال شده علیه ایران و همچنین چالش های سیاسی لبنان از عوامل ادامه نیافتن ارسال سوخت از ایران به لبنان عنوان شده است. جمهوری اسلامی حامی بخشی از گروه‌های حاضر در حاکمیت لبنان است که حزب الله از مهمترین گروه‌های نیابتی تهران در رأس آنها قرار دارد. بسیاری در لبنان از جمله بخشی از گروه‌های سیاسی حاضر در قدرت دخالت‌های جمهوری اسلامی از راه گروه‌های نیابتیش را از مهمترین دلایل بحران‌های اقتصادی و معیشتی در این کشور می‌دانند. اکنون ولید فیاض وزیر انرژی لبنان می‌گوید همه گروه های سیاسی بر سر دریافت سوخت رایگان از ایران توافق دارند.
این گام امروز مورد اجماع ملی در عرصه سیاسی است، چرا که به سود لبنان است و آنگونه که دریافتیم تأثیرات منفی مرتبط با تحریم ها در پی ندارد. مورد استقبال هم قرار گرفت.
سفیر جمهوری اسلامی گفته است که بنابر توافق علاوه بر ارائه سوخت رایگان، تهران برای ساخت نیروگاه تولید برق و همچنین اصلاح شبکه برق رسانی لبنان اقدام خواهد کرد. البته عراق هم برای راه اندازی نیروگاه های برق لبنان در مقابل دریافت کالا و خدمات سوخت به این کشور صادر می کند. اما بحران در لبنان آنقدر شدید است که سوخت ارسالی از عراق کافی نیست. بحران اقتصادی لبنان و نبود سوخت باعث قطعی های سراسری برق در این کشور شده. اکنون در بهترین حالت برق دولتی هر روز 1 تا 2 ساعت وصل می شود و بقیه روز را شهروندان مجبور می شوند از برق موتورهای دیزلی استفاده کنند. راهکاری که هزینه بالایی دارد، آن هم اگر سوخت پیدا شود. در برخی از مناطق لبنان برای تأمین برق شهروندان به نصب صفحه های خورشیدی روی آوردند، اقدامی که مشکلات بی برقی را در این مناطق حل کرده است.
در شرایط امروز لبنان صفحه‌های خورشیدی دیگه فقط منبع انرژی جایگزین نیست، چه بسا اگر نبود توی منطقه‌مون برق نداشتیم. قبل از این کسی نمیتونست غذای توی یخچال بگذاره، مخصوصا توی منطقه ما که کوهستانیه، مردم هر روز نمیتونن برای خرید برن. برای همین کسی نمیتونست گوشت و لبنیات با خودش بیاره چون زود خراب میشه.
تنتزع الاساس بالبراد.
حتی در بیروت پایتخت هم برخی خانه ها این راهکار را در پیش گرفتند و صاحبانشان میگویند از مشکلات ناشی از بیبرقی رها شده اند. راهکاری که بسیاری از کشورها حرکت به سمت آن را آغاز کرده اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در صربستان بهتر از روز اول برای کشتیگیران ایران رقم خورد. مهدی رستم‌پور که برای پوشش این رقابت‌ها به بلگراد رفته درباره نتایج روز یک شنبه گزارش می‌دهد.
درود مهدی تاهباز عزیز، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان همچنان خوب پیش نمیره برای ایران و در روز دوم هم نمایندگان ایران غیر از رضا گرایی همگی کمتر از ساعت انتظار ظاهر شدن. فقط رضا گرایی بود که مثل همیشه دنیای کشتی رو به تحسین واداشت، به راحتی حریف رو از تشک جدا میکنه، فنون پرتابی به اجرا میذاره، حتی به قدر این فنون رو با صلابت اجرا میکنه که ریو هانسو از کره جنوبی قهرمان پیشین جهان دقایقی رو نمیتونست در واقع هوشیاریش رو از دست داده بود، نمیتونست از تشک بلند شه. بسیار قدرتمندانه رضا گرایی به فینال رسید تا برای کسب مدال طلا مبارزه کنه، در سطح خودش ظاهر شد، قهرمان جهان، قهرمان المپیک، مدافع عنوان قهرمانی رضا گرایی. اما بقیه به هیچ وجه نتونستند کشتی که ازشون انتظار می‌رفت رو به نمایش بگذارن. هادی ساروی به قدری دور از انتظار ظاهر شد که بعد از شکست مقابل آرتور الکساندر نظرمنستان نمیتونست از روی تشک بلند شه، با کمک حریف ارمنیش از جای خودش بلند شد. بسیار دور از انتظار بود، شگفت زده شده بودن در سالن کشتیگیرا، کارشناسان کشتی و مات و مبهوت مونده بودن که چه اتفاقی در تیم ملی کشتی فرنگی ایران افتاده که نه از لحاظ روحی روانی، نه از بعد فنی، نه آمادگی جسمانی در سطح رقابت‌های جهانی ظاهر نشدن. علیرضا نجاتی خوب شروع کرد اما نتونست به همون خوبی ادامه بده و بر همین اساس میتونیم به ناصر علیزاده هم اشاره کنیم که او هم تا دیدار رده‌بندی اومد اما در دیدار رده‌بندی مقابل حریف ترکیه‌ایش نتونست کشتی خوبی که در برابر حریف دانمارکیش به نمایش گذاشته بود رو تکرار کنه. چرا این اتفاقات در تیم ملی ایران رخ داده؟ حتی ما اتفاق عجیبی که دیدیم وقتی که نجاتی کشتی رو واگذار کرد، از تشک که داشت میومد بیرون مربی ها کنارش نبودن و یکی از خبرنگارانی که از ایران اومده بود رو مشایعت کرد تا رختن و این نشون میده که اوضاع چندان رو به راه نیست، مگر اینکه در ادامه رقابت ها خب با طلای به احتمال قریب به یقین که رضا گرایی میگیره و برنز هادی ساروی و امین میرزازاده هم در دسته خواب سنگین انتظار میره مدال بگیره، نجاتی هم به همین ترتیب شانس کسب مدال برنز داره، شرایط برای تیم ملی ایران تغییر کنه. اما درباره همه این موضوعاتی که صحبت کردم درباره رقابت‌های قهرمانی جهان و عملکرد نچندان مطلوب تیم ایران، در کنارش باید به قهرمانی علی ارسلان اشاره کنم که صربستانی‌ها حضور پررنگی در سالن داشتن. علی ارسلانی که تیم ملی ایران او رو مازاد تشخیص داد و محمد بنا او رو نمی‌خواست، به راحتی قهرمان دنیا شد. ایران طلا گرفت، کشتیگیر ایرانی طلا گرفت، اما نه به نام تیم ملی ایران، به نام صربستان علی ارسلان روی سکوی قهرمانی است. درباره مسائل مربوط به تیم ملی ایران با یک کارشناس خوب کشتی صحبت کردم که در ادامه توجهتون رو به این مصاحبه جلب می‌کنم. عجیب آزموده، عضو سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران و مربی پیشین کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان. سلام آقای آزموده.
سلام شما.
رضایت بخش نبوده تا اینجا عمل کرده کلی فرنگی کاران، چرا؟
متاسفانه همه دیدیم که تو چهار وقت اول واقعا ناامید کننده بودن و بدنها بر نگشته بود، اصلا ریکاوری نشدن و مشخص تو کار بدنسازی تیم اصلا مشکلات روحی ورزشکارا کشتیگیرایی که داشتیم چهار وقت اول واقعا خیلی اصلا فاجعه بود.
شما اصلا انتظار داشتیم این گونه ظاهر بشن؟
اصلا ما روزای اول همیشه بد بودیم و بعد دیگه نه به این بد بود که نتونی یه مدال بگیری در تو دیگه.
چه اتفاقی میفته که هادی ساروی به عنوان کشتیگیری که مثل یه کوه بوده همیشه در پایان مبارزش با آرتور الکسانیا نای ایستادن روی تشک نداشت. چرا؟
اصلا کلا اگه نمونه کل بچه ها هم مشکل داشتن، خود علی گرایی، خود تیمی جاهن، خود بچه های دیگر چهار از اولی که بودن این مشکل داشتن.
دلیلش
دیگه باید یک خون تازه به مربی تیمی اضافه بشه، در نظر بدنسازی مشکل داریم، باید در نظر روحی تربیت بشن این بچه ها. بچه هایی که تو نروژ ما گفتیم حتما تیم ایران اینجا با اینکه حضور روسیه نیسته تیم ایران تیم قهرمان جهان میشه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده. حالا ما فردا رو داریم، دو تا برونز، یه طلا پران رضا گرایی هستش که امیدوارم که این اتفاق بوده. حادی سالوی که سه تا پشتیبانی گرجی اصل تیم روسیه و تیم ایتالیا رو تیم گرجستان رو در نروژ شکست داد، نگاه کردیم الان برای نه بلند شدن نداشتیم باشم با هم خیلی ناراحت کنند است.
در ادامه این مسابقات هم همراه خواهیم بود با عجیب آزموده. سپاس
گذارم. خیلی ممنون.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه آلمان گزارشی داره با تیتر چالش فرزندان برای مقامات و اشاره کرده در این گزارش به این موضوع که بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی فرزندانشون در خارج از ایران اقامت دارن، بسیاریشون حتی شهروندی و تابعیت کشورهای دیگر رو دارن. از جمله مواردی که روزنامه آلمان بهش اشاره کرده در مواردی به تازگی مشخص شده این هست که فرزند انسیه خزری معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی در کانادا اقامت داره و همچنین زاهدی وفا که وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس هست برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم دو فرزندش بنوشتی روزنامه آلمان تابعیت کانادایی دارن. بسیاری دیگر از مقام های جمهوری اسلامی هم بنوشتی این روزنامه همین وضعیت رو دارن. اما موضوعی که روزنامه آلمان بیشتر بهش توجه کرده اینه که بسیاری از مقام های دولتی که چون این موقعیتی دارن در شعارهاشون در ایران و در حرفایی که جلوی مردم میزنن به گونه دیگری هست و تظاهر میکنن به اینکه مخالف هر گونه ارتباط با کشورهای غربی هستند و مخالف حتی اقامت و سفر مردم و دیگر افراد جامعه به کشورهای دیگر هستند. در داخل کشور هم انواع سختگیری ها رو برای مردم انجام میدن. هر دوی این چهره ها که میبینید از افراد تندرو هستن در ایران به شمار میان و برای زنان و جوانان ایران همواره دوچاره یعنی خواستار محدودیت های بیشتر شدن. اما خودشون چون این موقعیتی دارن و فرزندانشون در خارج از ایران هست، به ویژه که حالا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار است سرنوشت میلیون ها کارگر و بازنشسته هم به دست کسانی بیفته مثل زاهدی وفا که چون این موقعیتی دارن و فرزندان خود شهروندان کشورهای دیگر هستن. روزنامه ستاره صبح هم در همین زمینه گزارشی منتشر کرده و معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی به روزنامه ستاره صبح گفته که من ترجمه کنم که خانواده آقای خزعلی یعنی پدر انسیه خزعلی که از روحانیون بود که عضو شورای نگهبان بود و نزدیک به علی روح الله خمینی هم به شمار می آمد چگونه است که شعارهای انقلابی سر می دن ولی فرزندان خودشون در آمریکا و کانادا و دیگر کشورها هستند. روزنامه جمله هم با این تیتر عکسی از مادر و فرزند یعنی انسیه خزعلی و فرزند او که خارج از ایران زندگی میکنه رو منتشر کرده، مورد عجیب انسیه و نوشته که در واقع اونجوری که خانم خزعلی گفته فرزندش در کار توزیع و تولید فیلتر شکن بوده، کاری که مقام های جمهوری اسلامی فیلتر میکنن، بعد اینها فیلتر شکن درست میکنن و از این طریق هم کسب پول و درآمد میکنن. روزنامه جهان سند در زمینه اجرای طرح صیانت محدودسازی اینترنت هست در ایران گزارشی منتشر کرده. آمار مهمی در این گزارش آمده، نوشته حدود 9 میلیون نفر در حال حاضر در ایران از طریق کسب و کارهای اینترنتی زندگی میکنند. این 9 میلیون نفر با طرح صیانت به نوشته روزنامه جهان سند کسب و کار و درآمدشون در خطر هست و میتونه یک موج تازه‌ای از بیکاری رو در ایران ایجاد بکنه. کسب و کارهایی که مردم برای خودشون هم راه انداختن رو با این طرح، یعنی طرح سیانت و طرح‌های محدودیت جای دیگر در حوزه اینترنت به نوشته روزنامه جهان سند به خطر انداختند.
و پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه. ممنون از اینکه بیننده و شرمنده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهرباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.